ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. فرمانده سپاه پاسداران می گوید دستگیری مدیرعامل سابق بانک ملت مرتبط با یک پرونده اقتصادی بزرگ است. ترکیه وبسایت ویکیلیکس را مسدود کرد. علی لاریجانی خواستار راه اندازی کارخانه غنی‌سازی هسته‌ای در کشور شد. با درودی دگربار، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران میگوید دستگیری مدیرعامل پیشین بانک ملت به دلیل مشارکت در پرونده اقتصادی بزرگی است که برخی سیاسیون و افراد دیگری نیز به گفته محمد علی جعفری در آن حضور داشتند. محمد علی جعفری روز چهارشنبه در مشهد در جریان همایش فرماندهان نیروی زمینی سپاه افزود که دریافت حقوق‌های به گفته وی نجومی تنها یکی از این تخلفات بوده است. علی رستگار مدیرعامل سابق بانک ملت که در جریان انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولتی استعفا داده بود، به همراه معاون بین‌الملل وی توسط حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده است. فرمانده کل سپاه در ادامه اظهارات خود آنچه را مسئله نفوذ در حکومت خواند جدی توصیف کرد و گفت سپاه نمی‌تواند نسبت به این مسئله بی‌تفاوت باشد. روز چهارشنبه شرکت مخابرات ترکیه اعلام کرد که دسترسی به وبسایت ویکیلیکس را مسدود کرده است. این اقدام چند ساعت پس از افشای هزاران ایمیل حزب حاکم و در حالی انجام شد که دولت ترکیه با تبعات کودتای نظامی نافرجام دست و پنجه نرم می‌کند. حدود 50,000 سرباز، پلیس، قاضی و معلم پس از کودتای نافرجام روز جمعه از کار تعلیق یا بازداشت شدند. همچنین شورای آموزش عالی ترکیه سفر کاری دانشگاهیان به خارج از کشور را ممنوع کرده و از افرادی که در حال مأموریت در خارج از کشور به سر می‌برند خواسته است به سرعت به کشور بازگردند. ویکیلیکس روز سه‌شنبه حدود 300,000 ایمیل حزب حاکم را از سال 2010 تا 16 تیر ماه امسال منتشر کرد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه از سازمان انرژی اتمی خواست که مطابق قانون طرح راه اندازی کارخانه هسته‌ای را برای غنی‌سازی در درجات مورد نیاز کشور آماده کند. آقای لاریجانی در نسخ پیش از دستور مجلس آنچرا اقدام‌های ایزایی در مقابل توافق هسته‌ای خواند نکوهش کرد و گفت که این اقدامات راهی جز مقابله برای ایران باقی نگذاشته است. هفته گذشته بانکیمون دبیرکل سازمان ملل در گزارشی آزمایش‌های موشکی ایران را ناهماهنگ با توافق هسته‌ای خواند. شامگاه دوشنبه نیز خبرگزاری آسوشیتد پرس از سندی خبر داد که نشان می‌دهد با تسهیل محدودیت‌های کلیدی در برنامه هسته‌ای فاصله رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای کم می‌شود. وزیر خارجه ایران در واکنش این سند را مایه افتخار دانست. و روز چهارشنبه در پی حمله هوایی ارتش ترکیه به مواضع اعضای حزب کارگران کردستان پکاکا به گزارش خبرگزاری رویترز 20 تن از آنان کشته شدند. و ما گزارش های این ساعت. رئیس مجلس ایران به گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد درباره قطعنامه 2231 شورای امنیت واکنش نشان داده. قطعنامه 2231 شورای امنیت که بعد از حصول توافق هسته‌ای وین و با هدف تایید آن صادر شد، از ایران خواسته است که از توسعه موشک‌های بالیستیکی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای داشته باشند خودداری کنه. اما ایران با تکیه بر همین موضوع میگه آزمایش‌های موشکیش در تضاد با توافق اتمی نیست، زیرا این موشک‌هایی که ایران آزمایش کرده قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای ندارند و با هدف حمل کلاهک‌های هسته‌ای آزمایش نشدند. شاهین بشیری و گزارشی در این باره.
رئیس مجلس ایران ضمن ابراز تأسف از گزارش اخیر دبیرکل سازمان ملل درباره قطعنامه 2231 شورای امنیت به دولت، مجلس نمایندگان و سنای آمریکا هشدار داد که اقدامات ایزایی در مقابله با توافق هسته‌ای به نقطه‌ای رسیده که راهی جز مقابله برای ایران باقی نمانده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی لاریجانی روز چهارشنبه 30 تیر ماه در جلسه علنی مجلس همچنین گفت که لازم است سازمان انرژی اتمی مطابق قانون قانون مربوطه طرح راه اندازی کارخانه هسته‌ای برای غنی‌سازی در درجات مورد نظر کشور را آماده کرده و مجلس را در جریان قرار دهد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل در گزارشی به اعضای شورای امنیت این سازمان اعلام کرده که آزمایش‌های موشکی ایران با روح توافق اتمی وین سازگار نیست. رئیس مجلس ایران در اعتراض به این قسمت از گزارش دبیر کل سازمان ملل متحد گفت:
پرتاب موشک با کدام قسمت از توافق هسته‌ای ناسازگاری دارد؟ روح برجام یک امر سیالی نیست که مجالی برای دبیر کل ایجاد کند که هر حرف بی ربطی را به آن نسبت دهد. در توافق هسته‌ای هیچ اشاره‌ای به موضوع موشک بالستیک وجود ندارد.
در روزهای گذشته وزیر امور خارجه ایران و مقامات این وزارتخانه به این گزارش اعتراض کردند. محمد جواد ظریف در حاشیه کنگره پرسش مهر 16 که روز سه‌شنبه برگزار شد در مورد این گزارش گفت: همه رسانه‌های دنیا تمام سند را ندیدند تا از افتخاری که دوستان مذاکره کننده ایجاد کردند با خبر باشند، ولی با این وجود همه رسانه‌ها می‌گویند ایران بعد از 10 سال به سرعت به سمت غنی‌سازی صنعتی می‌رود. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه نگار ساکن آلمان، در تشریح سخنان رئیس مجلس ایران به رادیو فردا میگوید:
از نظر تکنیکی و حقوقی فعالیت‌های موشکی ایران اساساً ارتباطی با توافق هسته‌ای نداره، همچنان که تا حالا همه طرف‌های اصلی از جمله ایالات متحده، روسیه و انگلستان به صراحت گفتن که ایران با آزمایش‌های موشکی برجام رو نقض نکرده و به تعهدات فنی و حقوق خودش پایبند بوده. پس اگه هست بر سر ماهیت سیاسی توافق هسته‌ای است. روح برجام در یک جمله بنابر سند اجرایی و همچنین در قطعنامه 2231 تقویت صلح و امنیت جمعی است. یعنی برجام با این هدف بنیادین امضا شد که از تنش‌های سیاسی و نظامی منطقه کم کنه. از این زاویه آزمایش‌های موشکی اخیر ایران مطمئنا نه تنها کمکی به صلح نمی‌کنه، بلکه تنش‌ها رو به شدت افزایش میده. مخصوصاً شکل انجام این آزمایشات، اینکه روش می‌نویسند اسرائیل باید نابود بشه یا بعد از هر آزمایش فرماندهان ارشد سپاه کشورهای منطقه رو تهدید می‌کنند، مطمئنا اقدامی تنش‌زاست.
رئیس مجلس ایران در بخش دیگری از سخنانش به مسئله حضور فرمانده نیروی قدس در عراق اشاره کرد و در پاسخ به دبیر کل سازمان ملل که این موضوع را نیز مصداق نقض برجام دانسته بود گفت:
به جای تشکر از ایران و نیروی قدس که با حضور غیرتمندانه خود در مقابل تروریست‌های وحشی به کمک دولت عراق پرداختند و توانستند از بسیاری از شهرهای عراق داعش را بیرون کنند، ادعانامه کذایی منتشر می‌کنید.
مهدی مهدوی آزاد در مورد این قسمت از سخنان آقای لاریجانی معتقد است:
آقای لاریجانی عضو کمیته نظارت بر برجام و یکی از مهمترین حامیان اصولگرای توافق هسته‌ای است. این سخنان تند و تیز و تهدیدآمیز رئیس مجلس، اون هم درباره توافق هسته‌ای و بعد درباره گزارش دبیرکل سازمان ملل و نهایتاً درباره حضور قاسم سلیمانی در عراق و سوریه، همش نشانه ای است از تشدید اختلافات داخلی بر سر سیاست خارجی. در واقع سیاست خارجی دولت الان زیر دولبه یک قیچی قرار داره. از یک طرف عربستان که به صراحت از گروهای مثل مجاهدین خلق حمایت میکنه و یا اسرائیل که کارشکنی میکنه، و از طرف مقابل تحرکات جناح تندرو و سپاه پاسداران در ایران. مجموع همه حرفهای آقای لاریجانی در یک کلام بیانگر افزایش تنش‌ها و اختلافات داخلی و افزایش نگرانی‌ها بر سر فروپاشی یک شبه توافق هسته‌ای و تمام اون فونداسیون سیاست اعتدالگرای دولت آقای روحانی است.
برخی از گروه‌های سیاسی در ایران بارها از نقض توافق برجام از سوی آمریکا سخن گفتند و محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران بدون اشاره به جزئیات آمریکا را متهم کرده که این توافق را نقض کرده است. با این حال مقام‌های وزارت امور خارجه ایران پیش از این ضمن اعتراض به مصوبات کنگره آمریکا و متهم کردن این کشور به بدعهدی در اجرای توافق اتمی وین، در این حال اعلام کردند که توافق اتمی وین از سوی آمریکا نقض نشده است.
و اما چهارمین نشست کمیسیون مشترک برجام روز سه‌شنبه دیروز در وین برگزار شد. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران در این مورد گفت که طرف مقابل موافقت کرده است موانع مبادلات بانکی با ایران رو رفع کنه. هانا کاویانی و گزارشی در این باره.
چهارمین جلسه کمیسیون مشترک ایران و گروه 5 به علاوه 1 زیر سایه سنگین نارضایتی ایران از روند رفع تحریم‌ها و بهره‌جویی از منافع اقتصادی برجام تشکیل شد. نمونه این نارضایتی‌ها به کرات در طول هفته‌های گذشته و در ایام سالگرد دستیابی به توافق هسته‌ای از سوی مقام‌های ایرانی شنیده شد که از جمله بر گفته رهبر جمهوری اسلامی تاکید کردند که تحریم‌ها بر روی کاغذ برداشته شده، اما ایران همچنان برای انجام عملیات بانکی و مالی در سطح بین‌المللی با مشکل مواجه است. کمیسیونی که برای چهارمین بار از زمان دستیابی به برجام در روز سه‌شنبه در وین تشکیل جلسه داد، از جمله مواردی است که در توافق هسته‌ای ایران و 5+1 درباره آن توافق کردند. اینکه آنها در این کمیسیون نحوه اجرای برجام از هر دو سو، چه برنامه هسته‌ای ایران و چه تعهدات شش قدرت جهانی در زمینه رفع تحریم‌ها و همچنین همکاری‌های هسته‌ای را بررسی کنند. آنطور که عباس عراقچی هماهنگ کننده اجرای برجام در ایران و هدایت کننده تیم ایرانی در وین گفته است، شش قدرت جهانی در جلسه روز سه‌شنبه تایید کردند که موانع بانکی بر سر راه ایران باید رفع شوند. خبرگزاری رویترز در این باره از عباس عراقچی نقل کرده که او گفته آشکارا روی سخن با وزارت خزانه داری آمریکا بوده که باید وضعیت را برای نهادهای اقتصادی و بانکهایی که میخواهند با ایران کار کنند روشن‌تر کند. خبرگزاری تسنیم به نقل از عباس عراقچی نوشته که در طول بیش از 3 ساعت جلسه کمیسیون نمایندگان آمریکا و کشورهای اروپایی توضیحات مفصلی درباره اقدامات و تلاش‌هایشان که تاکنون برای مؤثر بودن رفع تحریم‌ها انجام دادند ارائه کردند. قرار است تا جلسه بعدی کمیسیون مشترک کارشناسان دو طرف در این زمینه دیدارهایی را انجام دهند. در همین حال بنابر گفته مقام‌های ایرانی و روس، دو کشور در حال بررسی فروش آب سنگین و اورانیوم غنی شده اضافی ایران هستند. الکسی کارپوف، معاون نماینده روسیه در دفتر سازمان ملل متحد در وین، به ایتارتاس گفته است که مسکو آماده کمک به ایران در این زمینه است. عباس عراقچی هم اعلام خبر پیشین مقام‌های ایرانی را در وین تکرار کرده و گفته است ایران در حال مذاکره برای فروش 40 تن آب سنگین به روسیه است. ایران متعهد شده بر مبنای برجام میزان ذخیره آب سنگین و اورانیوم غنی شده خود را در سطحی معین نگه دارد و برای پایبندی به تعهداتش باید اضافه آن را به بیرون از کشور منتقل کند. آمریکا از جمله کشورهایی بود که پیشتر 32 تن آب سنگین از ایران خرید، اما قانونگذاران منتقد توافق در آن کشور به شدت به این موضوع اعتراض کرده و گفتند که مانع خرید دوباره آب سنگین از ایران خواهند شد.
و اما در گزارش دیگر، علی رستگار، مدیر عامل سابق بانک ملت و معاون بین الملل، او توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند. جزئیات بیشتر را از جواد کوروشی بشنوید.
خبرگزاری ها روز سه‌شنبه خبر دادند که مدیر عامل پیشین بانک ملت توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شده است. این خبر یک هفته پس از آن منتشر می شود که حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، روز 22 تیر ماه به خبرگزاری تسنیم گفته بود که این سازمان در حال رصد کردن پشت پرده تخلفات اقتصادی در ایران است. خبرگزاری های فارس و تسنیم روز سه‌شنبه 29 تیر در گزارش خود همچنین مدعی شدند که یک شبکه فساد بانکی در کشور کشف شده است که آقای رستگار یکی از اعضای این باند است. در این گزارش جزئیات بیشتری درباره اتهام‌های مدیرعامل سابق بانک ملت منتشر نشده است. خبرگزاری ایسنا هم به نقل از جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران خبر بازداشت این مدیر سابق بانکی را تایید کرده و افزوده است که علی رستگار دوشنبه شب بازداشت شده است. خبرگزاری تسنیم پیش از این در گزارشی حقوق ماهیانه آقای رستگار را 37 میلیون تومان اعلام کرده بود. این خبرگزاری همچنین نوشته بود که او از محل 2 شرکت در خارج از کشور طی 11 ماه در سال 94 دست کم مبلغ 125 هزار دلار و 200 هزار پوند دریافت کرده که بالغ بر 1.4 میلیارد تومان می شود. در همین حال برخی از رسانه‌های اصولگرا با اشاره به اینکه آقای رستگار متولد سرخه، شهر محل تولد حسن روحانی است، حسین فریدون، برادر رئیس جمهوری ایران، را متهم کردند که در ارتقای او به سمت مدیر عامل بانک ملت نقش داشته است. بازداشت مدیر عامل بانک ملت در حالی صورت می‌گیرد که روز دوشنبه علی یونسی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقوام و اقلیت‌های دینی و مذهبی، هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولت را تخریب و سرگرم کردن دولت و تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال آینده دانسته بود. مجید انصاری، معاون رئیس جمهوری ایران، هم روز 19 تیر مخالفان دولت را متهم کرده بود که با انگیزه سرپوش گذاشتن یا به فراموشی سپردن پرونده‌های عظیم افسانه‌ای فسادهای بزرگ مالی گذشته به موضوع فیش‌های حقوقی مدیران دامن می‌زنند.
گزارشی بوده از جواد کوروشی درباره بازداشت برخی از متهمان به فساد اقتصادی توسط سپاه پاسداران. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم.